بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارمی که برای عالی نبودن نفس ناطقه یعنی قوه عاقله اقامه کردن، قیاس استثنایی بود که در صدد تلازم مقدم و تالیش برآمدیم. این تلازم رو به وسیله قیاس استثنایی دوم ثابت کردیم. قیاس استثنایی دوم داشت قسم سومی رو که در مسئله احتمال میرفت باطل میکرد. قسم سوم این بود که قوه عاقله ما ابزار خودش را گاهی تعقل کنه. اگر ما این قسم سوم رو باطل میکردیم، دو قسم قبلی که تعقل دائمی، تعقل کردن دائما و تعقل نکردن هرگز، این دوتا ثابت می شد، یعنی مردد می شد بین یکی از این دو فرق. برای ابطال این قسم سوم این قیاس رو تشکیل دادن که اگر تعقل فیهینن حاصل بشه، صورت این ابزار هم فیهینن پیش عاقل حاضر میشه، و چون عاقل مادی است، این صورت باید در ابزار این عاقل که مثلا مغزه واقع بشه، و این صورت به خاطر اینکه تعقل دائمی نیست، صورتی است غیر دائمی، صورتی است متجدد، و خود این ابزار هم دارای یک صورتی است مستمر که همیشه متحد با ماده خودش هست. این مغز دارای صورت نوعیه است که همیشه همراهش هست، همیشه با مادهش متحده. از طرفی صورت دیگری هم که به سنخ همون صورت از طریق تعقل حاصل میشه و در این ماده قرار میگیره. چون این دوتا صورت از جهت استمرار و تجدد متفاوتن، باید دوتا به حساب بیان، پس در ماده واحده دو صورت جمع شده و اجتماع صورتین در ماده واحده، هم اجتماع مثلین که باطله و هم اجتماع دو فعلیت از یک حقیقته که این هم درست نیست. بعد به اینجا رسیدیم که اگر ماده متعدد باشه، صورت ممکنه متعدد باشه. تعدد ماده گاهی به خاطر اینه که واقعا دوتا ماده داریم، خب در نتیجه دوتا صورت داریم، و گاهی هم تعدد ماده به خاطر اینه که عوارض متعددن، که عرض کردن از طریق تعدد عوارض هم میتونیم گاهی تعدد ماده رو نتیجه بگیریم. تعدد عوارض همیشه باعث تعدد ماده نمیشه، بلکه گاهی باعث تعدد هست و گاهی نه. این رو در جلسه گذشته توضیح دادم. معلوم شد که اگر عوارض در طول هم دیگه بر مادهی وارد بشن، اون ماده میتونه واحده باشه و عوارض متعدد رو در طول هم و علل بدل قبول کنه، ولی اگر به عوارض مختلفه در عرض هم بخوان وارد بشن، ماده واحده نمیتونه عوارض مختلفه رو در عرض هم قبول کنه. ناچار باید این ماده مختلف باشه. پس گاهی عوارض مختلفه باعث اختلاف ماده میشن. حالا در صورتی که ماده واحده باشه، عوارض هم مختلف نباشه، قهرن صورت باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. و در مانند زیادتر این قبله، مغز که مادهش واحده، عوارضش هم که در حین تعقل و قبل از تعقل فرقی نکرده، بنابراین اگر بخواد دوتا صورت قبول کنه، ماده واحده با اعراض معینهی که تغییر نکرده، لازم میاد که صورتین متعددتین قبول کرده باشه و این اجتماع مثلین است و اجتماع دو فعلی در یک بالقوه و محاله. اینو خارج شد جلسه گذاشته عرض کرده بودم مفصلا، الانم تکرار شده فقط برای اینکه بتونم تصدیق کنم. احتیاج به گفتنم نبود. در چه فرضش درست میشه؟ در فرضی که خلق کنه یا در فرضی بفرضیه؟ چه بپذیره چه خلق کنه، بالاخره تو کجا خلقش میکنه، تو کجا میپذیره، تو ماده دیگه، باز اجتماع صورته میشه. نه وجود هست اتفاق فرقه متجده داتن وجود داره لهمونه همونه. بله بله، خلق صورت مطلقه. حالا عرض میکنم، اولا جواب شما اولا رسانی، اولا مبنای مشا خلق صورت نیست، مبنای مشا انتباع صورته و انفعال نسبت به صورته، هم در احساس هم در تخیل و هم در تعقل. به طور کلی مشا قوای ادراکی رو قوای منتبعه میدونن، قوای منفعله، قوای منفعله میدونن. این اولا اصلا بحث خلق مطرح نیست، بحث خلق در مبنای حکمت متعالی است. ثانیاً بر فرضم که خلق باشه، چنانچه حکمت متعالیه میگه، حکمت متعالیه که میگه باصره ما خلق میکنه، متخیله ما خلق میکنه، که در این دوتا تفریح به خلق داره، در عاقله تفریح نداره، در این دوتا تفریح به خلق داره. میگه وقتی باصره ما، یعنی قوه حاسه ظاهری ما، قوه حاسه باطنی ما صورتی رو خلق میکنه، آیا صورتی رو که ماهیتاً با اون صورت خارجی یکیست یا فرق داره؟ اگر بگه ماهیتاً با اون صورت خارجی فرق داره، وجود ذهنی رو که خودش معترضه انکار کرده و با مردش نمیسازه، حتما معتقده که این صورت با صورت خارجی ماهیتاً یکیست، وجودن فرق میکنه. دوباره برمیگرده میشه حرف نشو. اگر ماهیت این صورت مخلوقه با اون صورتی که خدا خلقش کرده یکی باشه، یا دو تا صورت از یک سنخ در یه ماده جمع میشه، ولی وجودا مختلفن. این که وجودا مختلفن بعدن میگیم که اشکالی نداره، یکی وجود ذهنی داره یکی وجود خارجی داره، اختلاف در وجود داره، اختلاف در وجود بعدن بحث میکنه، اونش مشکل نیست. مشکل اینه که این دو تا صورت از یه ماهیت هم، از یه حقیقت هم. دو صورت از یه حقیقت، دو فرد از یک حقیقت میخواد در یه ماده حلول بکنه، میشه اجتماع میسته؟ هیچ نداره، هیچ فرق نداره. جز فرقی که بعدن خواهیم گفت، حالا بگیم فرق وجود یا فرقی که خواجه میگه به صورت بیان دیگه. اشکالاتی هم جلسه گذشته میشد، من میخواستم خود اشکالات مستقیم جواب بدم، بعضی از آقایون گفتن هنوز از ذهن ما خارج نشده، اشکالات هست و ما قبول نکردیم، یعنی قانع نشدیم. خب ظاهرا از همه ما مشکک‌تر فخر رازیه. ایشون اگر این حجت رو در اختیارش گذاشته باشن که گذاشتن، هیچ وقت راضی نشده که این حجت رو سالم بذاره. ایشون بیش از ماها اشکال کرده. سب کنیم اشکالات ایشون رو بخونیم، جواباشون بشنویم، شاید قانع بشیم، شاید هم طرفدار ایشون شدیم و گفتیم که حرفاش اشکالاتش باشه. تمام اشکالاتی که شما کردید بلکه قوی‌تر و بیشترش رو فخر رازی داره. عقل فعال در فخر رازی اشکال تولید نکرده، متخیلش قوی بوده، اون تصرف کرده. خب فیکون رو اینجا رسیده بودیم، آخر صفحه 279 عرض کردم و قولهو در عبارت خواجه مبتداست، باز اشارت الى المقدمه الرابعه که در خود عبارت خواجه آمده، این هم خبرشه. فیکون و قد حصل فی مادت واحدت، نتیجه اون مباحث گذشته است که دو تا صورت، یکی متجدده یکی مستمره، در ماده واحد که ماده مغزه خلق میشه، نتیجهش این میشه. فیکون و قد حصل فی مادت واحده مکنوفت به اعراض و به اعیانه ها صورتان لشیء واحد معن. صورتان فاعل حصل است، حصل در یک ماده، اون هم ماده‌ای که اختلاف اعراض نداره. تا شما بگید اختلاف اعراض باعث تعدد ماده میشه، بلکه ماده‌ای که مکنوف است و مکنف است به اعراض به اعیانه ها، یعنی به اعراض معینه، به اعراض معینه نه اعراض مختلفه. اگر اعراض مختلفه باشه قد یکون و باعث اختلاف ماده و باعث تعدد ماده، ولی در اینجا اعراض مختلفه نیست، اعراض معینه است و ماده واحده است، پس هیچ راهی برای اختلاف وجود نداره. لازم میاد در چنین ماده‌ای که هیچ راه اختلاف در اون نیست حاصل شود به صورت لشیء واحد، صورت مغز لشیء واحد، مثلا صورت برای مغز، صورت برای قلب، دو صورت حاصل بشود، معن یعنی مستمعن، و این میشه اجتماع مثلین و محال. این قول مصنف اشارتون الى المقدمه الرابعه، در مقدمه رابعه میگفتیم اگر دو تا فرد برای یک نوع داشته باشیم، دو تا فرد یک نوع با هم اختلاف دارن، اختلافشون به اینه که این هم دارای مابل امتیازه، اون هم دارای مابل امتیازه، مابل امتیازشون هم هر دو مادیه، اینطوری گفتیم، و دو شخص از یک فرد به عوارض مادی با هم اختلاف دارن و عوارض مادی مابل امتیازشونه. اگر عوارض مادی مختلفه نباشه این دو فرد میشن یک فرد، اگه ماده واحد باشه، عوارض مادی هم واحد باشه، این دو فرد میشن یک فرد. این مقدمه چهارم ما بود که البته در مقدمه چهارم چهار قسم گفتیم، از کردن که سه قسمش برای استیفاء اقسام گفته شده، یک قسمش مورد بحثه. از این یک قسم در اینجا داریم استفاده میکنیم که دو صورت، دو فرد از یک صورت، از یک حقیقت میخواد حاصل بشه، در حالی که نه ماده مختلف داره نه عوارض مادی مختلف. و در مقدمه چهارم گفتیم همچین وضعی امکان نداره که دو فرد از یک حقیقت وجود بگیرن، هیچ مابل امتیاز مادی هم بینشون نباشه. اشارتن الى المقدمه الرابعه. و انما قید الماده به اکتناف اعراض و عین اعیانها، چرا مصنف در این متن ماده رو مقید کرد؟ میگفت این ماده واحده کافی بود، چرا اعراض رو هم معین گرفت؟ میفرماد که گاهی اگر اعراض مختلف باشند ماده رو هم متعدد میکنن، چنانچه عرض کردن، و گاهی هم متعدد نمیکنن. این قد رو هم جلسه گذاشته توضیح دادن، هم این جلسه که چرا ایشون قد میده، چون گاهی از اوقات اختلاف اعراض باعث اختلاف ماده میشه و گاهی اختلاف اعراض باعث اختلاف ماده نمیشه. و اینما قید الماده به اکتناف اعراض و اعیانها، چرا ماده رو مقید کرد به این که اعراض معینی در اطرافش باشن و با او همراه باشن؟ به این جهت مقید کرد که اعراض مختلفه قد تکون مقتضیتن لتغایر الماده، اگر اعراض مختلف باشن ماده مختلف میشه، در نتیجه وجود دو صورت توجیه میشه، دیگه اجتماع مثل لازم نمیاد. ولی اگر ماده واحد باشه، اعراض هم به اعیانه ها مشخص باشن و متعدد و مختلف نباشن، دیگه نمیتونیم اجتماع صورت این رو توجیه کنیم، باید بگیم اجتماع مثل این است و باطل. و قوله قد سبق بیان و فساد هازا اشارتون الى ما، اشارتون الى ما مره سنمت رابه. قول مصنف گفته قد سبق بیان فساد هازا، یعنی فساد این تالی، تالی قیاس دوم، بالاخره منجر به این شد که اجتماع دو صورت در امر واحد لازم میاد. و قد سبق بیان فساد هازا، فساد این مطلب هم قبلا گذشت. اشارتن الى ما مرف نمت رابع در همون فصل 19 هم که عرض کردم، صفحه 51. خب تا اینجا ما قیاس دوممون تقریبا تموم شد و نتیجه گرفتیم فساد تالی رو. تالی عبارت بود از این که صورت متجددی حاصل بشه، چون اگر میخواست صورت متجدد حاصل بشه با اون صورت مستمر دو تا صورت میشدند و مستلزم اجتماع مثلین محال میشدند. پس تالی یعنی حصول صورت متجدد محاله، چون حصول صورت متجدد مستلزم اجتماع مثلین میشه، پس محاله. اگر تالی که حصول صورت متجدد محال باشه، مقدم هم که تجدد تعقل محاله. تجدد تعقل همون قسم سومی بود که میخواستیم باطلش کنیم، میگفتیم قوه عاقله یا تعقل میکند ابزار خودش را دائما، یا اصلا تعقل نمی کنه. این شد دو فرض، یا گاهی تعقل می کنه گاهی تعقل نمی کنه. این فرض سوم رو می خواستیم باطل کنیم که گاهی تعقل می کنه، تجدد تعقل می خواست باطل بشه. ها حالا این نتیجه رو گرفتیم با ابطال تالی که تجدد صورت باشه، نتیجه گرفتیم بطلان مقدم رو که تجدد تعقل باشه، تجدد تعقل باطل شد. قوه عاقله مادی، نه قوه عاقله، قوه عاقله مادی نمیتونه ابزار خودش رو به نحو تجدد تعقل کنه، یعنی گاهی تعقل کنه گاهی تعقل نکنه. اگه قوه عاقله مجرد باشه چرا میتونه، اما اگر مادی باشه نمیتونه گاهی تعقل کنه گاهی تعقل نکنه، زیرا اگر گاهی تعقل کرد صورت هم گاهی حاصله گاهی حاصل نیست، وقت با صورتی که همیشه حاصله تفرق پیدا میکنه و میشه دوتا اجتماع نسلن لازم نیست که بیانش شد. پس در اینجا ما بطلان تالی رو نتیجه گرفتیم، از بطلان تالی هم بطلان مقدم نتیجه گرفته میشه، پس قیاس دوم به این ترتیب تمام میشه. نه چیزی، اگر تعقل متجدد بشه اجتماع نسلن لازم میاد، خب اون بالاخره طول میکشید، چیزم نیست بینشون ملزمه بلاواسطه نیست، یعنی باید چیزه شما اضافه کنید. اینجوری که ایشون پیش رفتن خیلی روشنتر بود، یعنی واقعا لازم مقدم رو ذکر کرد و بعدم به نتیجه رسید. خود تجدد تعقل مستقیما مستلزم اجتماع مثل نمیشه، چون مستلزم تجدد صورت هست باعث اجتماع مثل میشه. پس بالاخره این واسطه رو باید ذکر بکنید، شما میفهمید از اول بریم سر وقت اون معل واسطه، اون خیلی صاف نیست. بهتر اینه که ما لازم مباشر رو اول ذکر کنیم و بعد به اون چه که آخر سر میرسیم آخر برسیم. توجه کردیم طوری که ایشون به ذکره روانتره. و این در ذالک، یعنی وقتی به اینجا رسیدیم و بیان کردیم که تجدد صورت مستلزم اجتماع مثلینه و اجتماع مثل محاله، پس تجدد صورت محاله، این در ذالک زهر فساد و تالی، یعنی کدوم تالی؟ تالی قیاس دوم، نه تالی قیاس اول. به قیاس اول فعلا ما کار نداریم، تالی قیاس دوم. المقتضی، اون فسادی که مقتضیست لفساد المقدم، یعنی باز هم مقدم قیاس دوم. مقدم چیه؟ تالی رو که میدونیم چی بود، تجدد صورت بود. مقدم چیه؟ مقدم تجدد تعقله. المقدم و هو فرض و استعناف تعقل العالم، نه مقدم قیاس اوله، مقدم قیاس اول بودیم، مقدم قیاس دوم استعناف تعقل العالم، یعنی این که ما عقلمون تعقل العالم رو استعناف کنه، یعنی قبلا نداشته باشه بعدن حاصل بشه. توجه میکنید که این با هر دو صورتی که در تالی قیاس اول ذکر کردیم فرق میکنه. صورت اول در تالی قیاس اول این بود که دائما تعقل داشته باشه، وقتی دائما تعقل داشته باشه استیناف صادق میشه، چون استیناف یعنی تازه شروع کردن، از سر گرفتن، قبلا نبوده حالا حاصل شده، این میشه استیناف. در حالی که تعقل از اول بوده، اگه تعقل دائمی باشه از اول این تعقل بوده، استیناف معنا نداره. اگر هم شق دوم این بود که اصلا تعقل نکنه، بازم اگر اصلا تعقل نکنه باز استیناف معنا نداره، چون استیناف یعنی شروع به تعقل و با تعقل نکردن دائما نمیسازه. پس این استیناف تعقل خلاف هر دو صورته، یعنی هم صورت تعقل دائمی هم صورت عدم تعقل همیشه. این قسم سومه که مقدم قیاس دوم قرار گرفته شد تا باطل بشه، و هو فرض و استیناف تعقل العالم، نه این که دائما تعقل کنه و نه این که هرگز تعقل نکنه، بلکه استیناف تعقل حالت، یعنی گاهی تعقل بکنه گاهی تعقل نکنه، گاهی صورت نداشته باشه تعقل حاصل نباشه گاهی تعقل رو شروع کنه. فظهر من ذالک، از بطلان، بله، فظهر من ذالک، از بطلان این مقدم ظاهر شد که ان العاقله انما کانت عاقلتا به صورت المستمرت الوجود معها. عاقله اگر داره مغز رو و ابزار کار خودش رو تعقل میکنه، به صورت متجدد تعقل نمیکنه، چون صورت متجدد وجودش باعث استحاله شد، بلکه به اون صورت مستمره تعقل میکنه. یعنی این مغز دارای یه صورتی هست که هرگز ازش منتج نمیشه، عاقله با همین صورت داره تعقل میکنه مغز رو، نه اینکه صورت دیگری متجدد بکنه و با اون صورت دیگر بخواد تعقل بکنه. صورت دیگر وجودش مزاحمه، همون صورت اصلی که برای مغز هست همون صورت پیش عاقله حاضره و عاقله با توجه به اون صورت تعقل میکنه. احتیاج به پیدا کردن صورت دیگر نیست. خب اگر این صورت مستمر منشأ تعقل عاقله است، این صورت همیشه با عاقله همراهه، هیچ وقت از عاقله گرفته نمیشه، چون فرض ما اینه که عاقله منتقل شده در مغز، مغزم همواره این صورت رو داره، پس عاقله‌ای که منتبع است در مغز همیشه همراه این صورت هست. حالا این همراهی یا طوری است که عاقله این عاقله یا مدرک است، این همراهی باعث میشه که همیشه مدرک باشه، چون همراهی همیشه است پس عاقله همیشه ادراک میکنه، یا عاقله مدرک نیست مثل سنگه مثلا، این همراهی براش ارزش نداره، هرگز تعقل نمی کنه. پس آنچه که هست اقتران قوه عاقله است با صورت مستمرت الوجود، چون صورت متجددت الوجود که از این رفت مونده فقط صورت مستمرت الوجود، این عاقله همراه صورت مستمرت الوجود هست. حالا عاقله یا جوریست که همراه خودش رو میتونه درش بکنه، یا طوریست که همراه خودش رو نمیتونه درش بکنه. اگر قدرت ادراک داره، چون همراهی همیشه است ادراک هم باید همیشه باشه، اگر قدرت ادراک نداره این همراهی فایده نداره و هرگز نباید ادراک بکنه. بنابراین دو تا صورت بیشتر درست نمیشه. اگر قوه عاقله منتبع باشه در ماده، یا صورت این ماده رو دائما تعقل میکنه یا صورت این ماده رو هرگز تعقل نمیکنه. این همون بود که در تالیه قیاس اول گفتیم، دوباره داریم برمیگردیم به قیاس اول. میخوام درست کنیم که در قیاس اول تلازم بین مقدم و تالی هست، که اگر قوه عاقله مادی باشه فقط یکی از این دو صورت اتفاق میفته، چون صورت سوم رو با قیاس دوم باطل کردیم. فقط این دو صورت اتفاق میفته، یا عاقله باید همیشه تعقل بکند اگر قدرت تعقل داره، همراه خودش به همیشه تعقل میکنه، چون همراه همیشگیه تعقل هم همیشگیه، یا باید هرگز تعقل نکنه اگر قدرت تعقل نداره، به خاطر اینکه وقتی چیزی قدرت تعقل نداشت همراهشو یا دور از خودشو بالاخره نمیتونه تعقل بکنه. پس یکی از دو فرض بیشتر حاصل نمیشه، یکی تعقل همیشگی، یکی عدم تعقل همیشگی. بله، حالا فرض میکنیم. البته ابن سینا یکی از روشهای بحثش اینه که تمام فرضهایی رو که شخص میتونه تصور کنه ذکر میکنه، ولو اون که فرضی باشه که بدیهی البطلان باشه. ایشون روشش اینطوره و ملا صدرا میگه این روش رو هر فیلسوفی نداره و روش پسندیده ای هست، چون باید تمام فرضها و تمام تقدیراتی که احتمال داره در مسئله همه مطرح بشه و رد بشه یکیش انتخاب بشه، تا شنونده وقتی این قیاس رو یا این دلیل رو میشنوه بفهمه که دیگه راه نفوذی نیست، حتما باید همین فرض منتخب رو انتخاب کنه. فظهر من ذلک، از بطلان مقدم و از قیاس اولی که تشکیل، قیاس دومی که تشکیل دادیم و نتیجه این شد که استیناف تعقل ممکن نیست، از این مطلب ظاهر شد که عاقله انما کانت عاقلتن به صورت المستمرت الوجود معها، میتونه تعقل کند از طریق اون صورتی که همیشه با این عاقله هست، از طریق صورت متجدد نمیتونه تعقل کنه، چون صورت متجدد وجودش محال شد، بلکه اگر میخواد تعقل کنه باید همین صورتی رو که همیشه در مغز هست تعقل کنه، که همیشه همراه عاقله هست. و هول مراد من قول مصنف که گفته فاذن هذه الصورت التي بها تسير القوة المتعقلة متعقلة لآلتها تكون الصورة التي للشيء الذي فيه القوة المتعقلة. حالا وقتی ثابت شد که صورت مستمره، که صورت مغایر با صورت مغزه، نمیتونه در اختیار متعقله قرار بگیره، در اختیار عاقله قرار بگیره، پس صورتی که در اختیار عاقله قرار میگیره همون صورتی است که در ماده این قوه عاقله وجود داره، چون قوه عاقله قرار شد که حلول کنه در ماده مغز، صورتی هم در این ماده همیشه وجود داره. تعقل قوه عاقله نه این است که صورت متجدد رو بگیره، بلکه این است که این صورت موجود در ماده خودش رو همیشه ملاحظه کنه. تعقل به اینه، تعقل به ملاحظه کردن صورت مستمر است، نه به ملاحظه کردن صورت متجدده. صورت متجدده باطل شد. فاذن هذه صورت التي بها تفسیر القوه المتعقله متعقله. این تیکرم اشاره بکنم، مشا و همچنین بقیه اصلا به طور کلی کل حکما معتقدن که قوه عاقله بالقوه عاقل است. وقتی صورتی رو گرفت به توسط اون صورت بالفعل عاقله میشه، منتها بالفعل عاقله میشه نسبت به همون صورت، باز نسبت به صورتهای دیگری که نگرفته بازم بالقوه است. هر صورتی رو از بین صور معقوله که اخصیت نسبت به همون صورت میشه بالفعل. حالا تعبیر مصنف رو ببینید، التی بها تفسیر القوه المتعقله متعقلتن، قوه متعقله به وسیله این صورت متعقل میشه، یعنی بالفعل میشه، یعنی عاقل بالفعل میشه به وسیله گرفتن این صورت. فاذن هذه الصوره، صورتی که به وسیله او قوه عاقله متعقل میشه، یعنی بالفعل میشه، عاقل بالفعل میشه، این صورتی که با گرفتن قوه عاقله میشه عاقل بالفعل، متعقلتن لآلتها، بله متعقلتن لآلتها، متعقل لآلت میشود، درست، یعنی نسبت به تعقل آلت بالفعل میشه، نسبت به تعقل آلت بالفعل میشه، یعنی آلتش رو بالفعل میتونه درش بکنه، تا حالا بالقوه بود حالا میخواد بالفعل بشه. نه بالقوه یعنی نه که تا حالا، این تعبیر مقداری مسامحه بود، یعنی نسبت به صورت، نسبت به آلت در اصل، در اصل بالقوه است، ولی از همون اولی که این آلت رو در کنارش قرار میدیم و این قوه عاقله رو در این آلت حال میسازیم، از همون هنگام شروع میکنه به تعقل، یعنی بالقوه است به لحاظ ذاتش، بالقوه است، ولی به لحاظ زمانی از همون زمانی که این ابزار رو در اختیار عاقله قرار میدن تعقل هست، تعقل بالفعله. از نظر زمان هرگز این قوه عاقله بالقوه نبوده نسبت به ابزار خودش، نسبت به درک ابزارش، بلکه از اول بالفعل بوده، ولی به لحاظ ذاتش، به لحاظ ذاتش بالقوه است، و به لحاظ زمان از همون هنگامی که همراه این ابزار شده از همون هنگام تعقل رو بالفعل داشته. هذه صورت التي بها تفسیر القوه المتعقله متعقله لآلتها، که بالفعل ابزار خودش رو ادراک میکنه، اون صورتی که باعث بالفعل شدن عقل نسبت به ابزارش میشه، تکون صورت التی، اون صورت صورتی است که ثابت است برای شیئی که فیه القوه المتعقله، یعنی برای مغزی که در اون مغز قوه متعقله حلول کرده، یا برای قلبی که مثلا اگر قلب رو ابزار حساب کنیم، حالا اختلاف بود دیگه، قلب ابزار قوه عاقله است یا مغز قوه عاقله است ابزاره، حالا اگر بگیم مغز ابزاره اینطور میگیم، اگر مغز ابزار بگیریم اینطور میگیم که اون صورتی که عقل رو نسبت به تعقل آلت بالفعل میکنه، صورتی است که ثابت است لشه، یعنی برای مغزی که در اون مغز قوه متعقله حلول کرده، یعنی در ماده، صورتی است که مستمرن با این ماده مقارنه و متحده. خب پس ثابت شد که اگر قوه عاقله بخواد تعقل کنه، باید این صورت مستمر رو تعقل کنه، نه صورت متجدد رو. حالا ببینیم نسبت به این صورت مستمر عاقله چه وضعی داره. ایشون میفرماید نسبت به صورت مستمر عاقله مقارنت دائمی داره، یعنی دائما با این صورت مقارنه. اگر دائما با این صورت مقارنه شأن ادراک داشته باشه، دائما این صورت رو تعقل میکنه. شأن ادراک نداشته باشه، هرگز این صورت رو تعقل نمیکنه. پس وقتی اقتران دائمی قوه عاقله با صورت مغز ثابت شد باید بیام سر وقت خود عاقله ببینیم عاقله شأنیت ادراک رو داره یا نداره. اگه شأنیت ادراک رو داشته باشه مقارن خودش رو همواره ادراک میکنه، اگر شأنیت ادراک نداشته باشه هیچ وقت ادراک نمیکنه. پس همون دو فرضی رو که در تالی قیاس اول گفتیم دو مرتبه تکرار میکنیم. و قوله و القوة المتعقلة مقارنتون لها دائما، این قوله اشارتون، قوله مبتدأ اشارتون خبره، اشارتون الى معیتهما فی جمیع الاوقات. قوه متعقله دائما مقارنت لها، یعنی با اون صورت، با اون صورتی که همیشه در ماده هست. مصنف با این کلمه اشاره کرده که قوه عاقله با این صورت، یعنی مدرکه با مدرک، دائما در جمیع اوقات معیت دارن. خب اگر در جمیع اوقات معیت دارن و اقتران دارن، از ناحیه اقتران مانعی نیست، باید بیان سر وقت خود قوه عاقله ببینیم که قوه عاقله شأنیت ادراک داره یا نداره. اگه شأنیت ادراک داره همواره ادراک میکنه، اگرم نداره که ایسا. آخه وقتی اقتران داشته باشه دیگه نه. ببینید ما صورت رو، این سوال خوبی بود، میفرمان که چون علم عاقله به ابزار خودش حضوری نیست بلکه حصولیه، پس باید صورتی رو این عاقله بگیره و به وسیله اون صورت تعقل کنه. این صورتی که همیشه موجوده این رو عاقله نگرفته، بنابراین نمیتونه این صورت وسیله تعقل باشه. وسیله تعقل باید صورت دیگه باشه. جواب اینه که ما قبلا گفتیم در مقدمه دوم از چهار مقدمه که ذکر کردیم که اگر صورت در ابزار مدرکه مادی حاصل شد، مدرک اون صورت رو درک میکنه، چه خود مدرکه این صورت رو آورده باشه چه این صورت حاصل باشه. مهم اینه که صورت تو ابزار این مدرکه مادی بیاد. اگر صورتی تو ابزار آمد این صورت ادراک میشه. مثلا فرض کنید کسانی که قوه متخیلشون آسیب دیده، اینا صورتی از خارج تو ذهنشون نمیاد، تو قوه متخیلشون همیشه صورت دارن و همیشه هم اونو میبینن. دیدیم که بعضی از دیوونه ها توی خیابون و کوچه و بازار هیچ که مقابلشون نیست، با یه نفر دعوا میکنن و بعد میگن فوش میدن. این تو همون متخیله خودش داره اون صورت رو میبینه و با اون صورتی که تو متخیلش میبینه داره میجنگه. که صورت اگر منتبع باشه در آلت، قوه اون صورت رو درک میکنه، چه انتباع از بیرون باشه چه انتباع دائمی باشه. این دائما اون شخص مظنون دائما با یه نفر در حال جنگ و ناراحتیه. و من خودم هم شنیدم که میگه مثلا من رو داره عذیت میکنه، همیشه داره عذیت میکنه، هیچ وقت من رها نمیکنه. پیداست که این یه صورتی رو همیشه میبینه. و مرحوم سرزوری در حاشیه اسفار، ظاهرا جلد 8 اسفاره، داستانی نقل میکنه از یه طبیبی که طبابت میکرد و مریضاش هم شفا پیدا میکردن، یعنی طبابتش خیلی درست حسابی بود، ولی دائما در پنجره رو باز میکرد و یه نفر پشت میگه چرا من اذیت میکنی چرا نمیری. این متخیلش خراب بوده، کارش رو داره انجام میده ولی متخیلش خراب بوده. ایشون این حرفو میزنه برای اینکه بگه اگر یک قوه خراب بشه ممکنه به قوه دیگه آسیب وارد نشه، یا قوه کارش رو درست انجام بده یا قوه دیگه خراب باشه. این مثال اونجا میزنه. حالا من منظورم از این مثال این بود که گاهی میشه صورتی در ماده یک قوه منتبع باشه و این صورت همواره مدرک این قوه قرار بگیره. در بحث ما هم همینطوره، صورتی در ماده عاقله منتبع شده، چون قرار شد که عاقله مادی باشه، اگر مادیست داره ابزاریست، صورت در این ابزار منتبع شده، نه اینکه عاقله از یه جا آورده باشدش، از اول بوده. و گفتیم در مقدمه دوم که هرگاه صورتی در ابزار مدرکهی حاصل بشه، اون مدرک این صورت رو درک میکنه. حالا این صورت هم در ابزار قوه عاقله حاصل شده، این صورت باید درک بشه، لازم نیست صورت جدید گرفته بشه. بازم علمش علم حصولیه، بازم علم علم حصولیه، چون باید از طریق این صورت داره مغز درک میکنه. بله، حضوری قبول نمی کنه. حضوری رو عرض کردم در دو جا قبول دارن، یکی علم شیء به خودش، یکی هم علم شیء به فعلش. قوه عاقله الان میخواد به نقد علم پیدا کنه، پس علم به خودش نیست و میخواد به نقدی که فعل خودش نیست، چون نقد که فعل عاقله نیست، عاقله که نساختتش، علم پیدا کنه. پس علمش علم حضوری نیست، باید علم حصولی بشه. باید علم حصولی بشه، علم به صورت که پیدا میکنه درسته، علم به مجموع صورت و ماده پیدا میکنه، ولی از طریق این صورت مجموع رو کشف میکنه، بازم خود مجموع پیشش حاضر نیست. مجموع معلومه اما مجموع پیشش حاضر نیست، صورت پیشش حاضره. وقت از طریق صورت میخواد مجموع رو درک بکنه، صورت رو میخواد. علم به چی داره؟ آلتش فقط صورته؟ خب پس مجموع پیشش حاضر نیست. مجموع ببینید تسامح میشه، این تسامح میشه. شما میفرمان نفسه جزئیش حاضره، پس به کل علم حضوری داره، این تسامحه. خب حقیقتشه به صورتشه، اما الان تمامش حاضره؟ نه، به صورت و ماده با هم علم داره. بله چیه در خودش؟ خب صورت الان در آلت منطقه دیگه. بله حالا بفرمایید به علم حضوری و علم ماشا. پس شما علم حضوری که این همه زحمت میشید قبولش ندارید؟ بله. حالا شما عرض میکنم علم حضوری بگیرید، باز مشکل هست یا نیست؟ شما آنمون به اون کار نداشته باشید که علم حضوری یا حضوری، بالاخره دلیل تمام میشه. بر فرض علم حضوری بگیرید، بازم این صورت در حضور عقله. اگر عقل قوه ادراک داشته باشه دائما ادراک میکنه، اگر هم قوه ادراک نداشته باشه هرگز ادراک نمیکنه. پس قیاس تمومه؟ نه، فرق نمیکنه. علم حصولی دیگه قیاس تمامه، علم حضوری دیگه قیاس تمامه. حالا یه اشکالی هم شما دارید بر اونا، مطلب دیگه است. شما بر قیاس پس اشکالی ندارید، قیاس در حسنات حتی بر مبنای آقایون تموم میدونی، چون چه علم حصولی باشه چه علم حضوری باشه فعلا صورت در اختیار عاقله هست، حالا به نحو حضور یا به نحو حضور. وقتی صورت در اختیار عاقله بود، عاقله یا مدرک هست یا مدرک نیست. اگه مدرک هست دائما تعقل میکنه، اگر مدرک نیست هیچ وقت تعقل نمیکنه. قیاس علی حال تمامه. اما این که حالا ما علم حضوری رو چگونه معنا کردیم، اینجا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، یه بحث دیگه است. البته این یه فرده شده، این یه فرده بله، ولی یه فرد دیگه اینه که شی فعل شده اش بکنه. یکی اینکه خودش خودش درک میکنه، یکی فعل. شما الان دارید خودش رو میفرمایید. اگر ما گفتیم صورت خودش رو درک میکنه میشد علم حضوری، عاقله خودش رو درک میکرد میشد حضوری، اما عاقله صورت رو میخواد درک کنه، یعنی غیر از خودش رو میخواد درک کنه. اگر این صورت علم خودش باشه، فعل خودش باشه، باز میشه حضوری. اگر فعل خودش نباشه میشه حضوری نیست. نه نیست، بنابر مبنای اونها میشه حضوری. خب و قوله فاما ان تكون تلك المقارنه توجب التعقل دائما او لا يحتمل التعقل اصلا، این و قوله انتاج لاستلزام مقدم المتصله الاولى للمنفصله المذكوره التي هي تالي تلك المتصله. مصنف داره اون تالی تالی قیاس اول رو باز تکرار میکنه. تالی قیاس اول دو مرتبه داره تکرار میشه. تالی قیاس اول یک منفصله بود که لازم یک حملیه قرار داده شده بود، و از اون حملیه که مقدم بود و منفصله که تالی بود یک شرطیه متصله درست شده بود که نام توضیحش گذاشته. گفتیم که بین این مقدم و تالی تلازمه و مصنف برای اثبات این تلازم وارد قیاس دوم شد. حالا بعد از این که قیاس دوم تموم شده، دو مرتبه برمیگرده به قیاس اول، تالی قیاس اول رو ذکر میکنه تا ثابت کنه که این تالی با اون مقدمی که گفتیم تلازم داره. یعنی بعد از آوردن قیاس دوم دیگه اثبات تلازم سخت نیست. فاما تفریع بر مقارنته، حالا که این صورت دائما مقارنه با قوه عاقله است، یا تکون تلک المقارنه توجب التعقل دائما، یا این مقارنت باعث میشه که این نقض اون صورت مقارن خودش رو که صورت ابزارشه دائما تعقل کنه، او لا یحتمل التعقل اصلا، یا اصلا احتمال تعقل نمیره و نمیتونه هرگز تعقل کنه. که توجه میکنید این همون تالی قیاس اوله که به مرتبه تکرار شد. انتاجون این کل قول مصنف نتیجه گرفتن برای این است که، یعنی میخواد این مطلب را ثابت کنه، به همین مطلب ثابت شد، نتیجه گرفت که مقدم متصله اولا مستلزم منفصله است که ذکر شد، اون منفصله ای که تالی همون متصله بود، منفصله ای که تالی همون متصله اولا بود، استلزام دارد مقدم این متصله منفصله را. میدونید که مقدم مستلزم تالی است و تالی لازم مقدم. حالا ایشون یه مقدم مستلزم، استلزام رو به مقدم نسبت داد. استلزام دارد مقدم منفصله تالی متصله تالی اون متصله رو. برای اثبات تلازم مصنف این قیاس دوم رو تشکیل داد. حالا برای بعد از تموم شدن قیاس همون تلازمی رو که مطلوبش بود نتیجه گرفت. عرض کردم از خارج مقارنت درسته، اگر قوه عاقله رو مدرک دونستید حتما تعقل میکنه همیشه، اگر مدرک ندونستید هیچ وقت تعقل نمیکنه. شما اشکالتون اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم قوه عاقله رو مدرک ندونیم. بله دیگه فرمودن، عرض کردم برای استیفای اقسامه. خب ما قیاس دوم رو هم تموم کردیم، نتیجه هم که میخواستیم ازش بگیریم که تلازم و مقدم و تالی و قیاس اول بود گرفتیم. حالا برمیگردیم سر قیاس اول، کنهو ما این قیاس این وسط نداشتیم. حالا قیاس اول دو مرتبه میگیم با مقدم و تالی، اگر قوه عاقله منطبع شد در ماده، یعنی اگر عالی بود ابزار داشت، اگر قوه عاقله منطبع شود در ماده و ابزار داشته باشد، یلزم رو دیگه ثابت کردیم با قیاس دوم، یلزم که این ابزار خودش را یا دائما تعقل کند یا هرگز تعقل نکند. این قضیه اصلی بود که در قیاس استثنای اول گفتیم. حالا نوبت میرسه به استثناء. باید استثناء کنیم نقیض تالی رو تا نتیجه بگیریم نقیض مقدم رو. میگیم ولیکن نتالی به کلا شقیه باطل، هم این که تعقل دائمی باشد هم این که تعقل هرگز نباشد، هر دو باطله. دل وجدان احتیاج به اثبات هم نداره، تالی چون باطل است دل وجدان احتیاج به اثبات نداره. وجدانن ما همیشه مغزمون رو تعقل نمی کنیم، وجدانن هم اینطور نیست که هرگز نتونیم تعقل کنیم، پس هر دو شق باطله. شق سوم درسته. شق سوم چیه؟ اینی که گاهی تعقل می کنیم گاهی تعقل نمی کنیم. لایقال این همین بود که الان باطل شد، همین بود که الان باطل شد. ما گاهی تعقل میکنیم گاهی تعقل نمیکنیم، اون که با قیاس دوم باطل کردیم. جوابش قبلا عرض کردم، در قیاس دوم عنایت داشتیم که اگر قوه عاقله مادی باشه نمیتونه گاهی تعقل کنه گاهی تعقل نکنه. حالا میخوام بگیم در صورت تجرد میتونه، در صورتی که قوه عاقله مجرد باشه گاهی تعقل میکنه گاهی تعقل نمیکنه. الان ما میخوام مجردش کنیم، میخوام بگیم اگر مادی بود یا باید همیشه تعقل میکرد یا هرگز تعقل نمیکرد. طالب کلاشقه باطل پس مادی نیست. حالا که مادی نیست مجرده چیزی تعقل میکنه گاهی تعقل میکنه گاهی تعقل نمیکنه، هیچ مسئله نیست. ما اونجور هم حاضریم انجام بدیم، بالاخره اصلی صورت میگیره از کفا صورت میگیره. راحت تر میشه انجام داد. خب ما با قیاس های قبل راحت تر انجام بستدیم، این قیاس هم یه خود پیچیده شد. ابنده بطلانش بجدانی رو بطلانش بجدانی شما همیشه تعقل میکنید مغزون دائما در حال خواب و بیداری، آیا هیچ وقت نمیتونید تعقل کنید؟ هردش باطلی دیگه. قوله ولیسه ولا واحد من الامرین و صحیح، این قوله استثناء نقیض تالی. کدوم تالی؟ تالی قیاس اول، نه تالی قیاس دوم. میگه ما از قیاس دوم فارغ شدیم تموم شد. این ولیس ولا واحدون عبارت هست که ابن سینا در اشارات نجات شفا و در بسیار از کتابش این عبارت رو به کار میبره. ولا واحد رو پشتر به عنوان تاکید میاره. ولیس ولا واحدون اونجا که شی متکرر باشه متعدد باشه برای نفیش یه ولا واحدی میچسبونه. ولیس ولا واحدون من الامره نرسه، یعنی هیچ کدوم. ولیس ولا واحد همه سرهم، یعنی هیچ کدوم، هیچ کدوم از دو امر صحیح نیست. نه تعقل دائما نه عدم تعقل اصلا، هیچ کدوم از این دو تا صحیح نیست. یعنی تالی به کلا شقه باطل، استثناء اون لنقیز تالی، استثناء میکند نقیز تالی رو، تالی قیاس اول که منفصله ای بود دو ذرعی، این رو نقیزش رو اثبات میکنه به این بیان که فاسد از هر دو قسم منفصله با هم. هر دو قسم منفصله باطله، همین که ما تعقل کنیم همیشه، همین که هرگز نتونیم تعقل کنیم، هر دو باطله. چرا هر دو باطله؟ لأن الحق این است که انسان متعقل است لأعضائهی از جمله نقض فی وقت دون وقتی. خب پس تالی قیاس دوم باطل شد. وقتی تالی قیاس دوم باطل شد، مقدم قیاس دوم هم باطله. فاذن المقدم قیاس اول، اشتباه گفتم، تالی قیاس اول باطل شد. وقتی تالی قیاس اول باطل شد، مقدم قیاس اول هم باطل میشه. فاذن المقدم یعنی مقدم قیاس اول، و هو کون العاقلت منتبعتا فی جسم باطلون، مقدم قیاس اول هم باطله. مقدم قیاس اول این بود که عاقل منتبع باشد در جسم. منتبع بودن در جسم باطل است، یعنی مجرد بودن ثابت است. و هو المطلوب، مطلوب هم همینه که ما تجرد قوه عاقله رو ثابت کنیم و بگیم قوه عاقله بدون آلت کار میکنه. البته توجه کنید این دلائل برای اثبات تجرد عاقله هم هست، ولی همونطور که قبلا عرض کردم، ما در اینجا نظرمون اثبات تجرد نیست، نظرمون اثبات این مطلب است که عاقله با آلت کار نمی کنه. البته نتیجه همون تجرد هم میشه، ولی مهم برای ما اینه که بفهمونیم عاقله با آلت کار نمی کنه. و نتیجه‌ای که میخوام بگیریم اینه که اگر یه وقتی آلت را از عاقله گرفتیم، عاقله از بین نمیره، چون عاقله ارتباط با آلت نداشت که با گرفتن آلت از بین بره. بنابراین اگر ما نفسمون از بدن مفارقت کرد، عاقله را همراه خودش میبره. صبر معقوله ایرام که کسب کرده همراه خودش میبره، که اینه بدن به درد معاد میخوره، به درد معاد میخوره که اگر ما روحمون از بدن مفارقت کرد، چه چیزایی میتونیم به عالم آخرت منتقل کنیم؟ روح منتقل میشه، قوه عاقله با صبر معقوله همه منتقل میشن، بقیه همه تو دنیا میمونن، میمونن به فاسد میشن. نظر شیخ در ابصار انتباعه، قول طبیعیونه، صورتش رو میفته تو چشم، بعد باسر اون صورتی رو که در آلت هست اشراف پیدا میکنه، درک میکنه. انتباع اصلا ایشون نظر ریاضیون قبول نکرده، نظر اشراق و حکمت متعالی هم که بعد از شیخ تولید شده هیچ، فقط دو تا نظر در زمان شیخ بوده، یکی طبیعیون یکی ریاضیون. ایشون قول طبیعیون رو قبول کرده، قول ریاضیون رو رد کرده. ظاهرا به بقیه‌اش هم نمیرسه، انشاءالله جلسه